سلام، با اپیزود اول از فصل دوم رادیو ایروس همراه هستید. پادکستی که روایتگر داستان‌های واقعی و بروز از روابط عاطفی آدم هاست. این تکه کوتاه رو بشنوید.
بانوی ارجمند من، دیروز شنیدم که در تأیید سخن دوستی که از بد روزگار می نالید ناخواسته و به همدردی می گفتی: بله درست است، زندگی واقعا خسته کننده، کسالت آور و یک نواخت شده است. اما این درست نیست عزیز من، اصلا درست نیست. مستقل از انسان و آنچه که انسان می کند، در جستجوی چیزی در ذات زندگی نباید.
وقتی از سحر پرسیدم یکی از شادترین لحظات زندگی تو بگو، گفت اون لحظه که رو پله های حیات سرسبز سفارت اسپانیا ایستاده بودم و در کمال ناباوری ویزای اسپانیا رو در صفحه سوم پاسپورتم دیدم. گفتم جیغ و جاغ که نکردی؟ گفت یه نور تو وجودم روشن شد. گفتم غمگین ترین لحظه تو بگو. سکوت کرد. بعد یه آه کوتاه کشید و گفت داستان عجیبی داره پیمان. گفتم اگه مربوط به یه رابطه عاطفی میشه بگو تا بنویسمش. و سحر داستانشو گفت. داستانی که در شب پنجم تیر ماه 96 در بخش جراحی بیمارستان امیر مازندران ساری و طی یک تماس تلفنی ساده مقدماتش فراهم میشه. باور کنید یا نه، پرسش از حال و هوای درونی همین معدود نزدیکانی که داریم ممکنه نتایج دور از انتظاری به ارمغان بیاره. یه سوال ساده با لحن صمیمی مثل این روزا انگار گرفته ای، چیزی شده؟ سحر اون شب شیفته، تک و تنها توی تاریکی اتاق استراحت پرستارها نشسته و با پسردائیش در حال مکالمه تلفنیه. موضوع صحبت همون حرفای تکراری چند ماه اخیره، روش‌های مهاجرت به خارج از کشور. اما یه جایی لابلای گفتگوها پسردائی میپرسه به نظرم خیلی گرفته ای سحر. نکنه خاطرات طلاق چند سال پیشت دوباره زنده شدن. و سحر در مواجهه با لحن صمیمی پسردائیش خیلی صریح پاسخ میده: تنها محمد، خیلی تنها. محمد چه کار میکنه؟ در چنین مواقعی الزامی نیست شق القمر کنی. یه جمله کوتاه، یه دلداری و گاهی یه راه حل فورس ماژور میتونه همون نتایج دور از انتظار رو به ارمغان بیاره. محمد لینک یک اپلیکیشن دوستیابی ایرانی رو برای سحر میفرسته. سحر بلافاصله یک اکانت میسازه و اپلیکیشن بلافاصله 4 نفر رو به سحر معرفی میکنه. تنها راه انتخاب گزینه مناسب جهت گفتگو مرور عکس‌های پروفایل. و سحر در عکس‌های پروفایل یکی از این اکانت‌ها چی میبینه؟ یه تنهایی به عمق تنهایی خودش. چند عکس که تمامشون تم تنهایی رو بازتاب میدن. پسری ایستاده در فاصله ای دور و البته پشت به لنز دوربین رو به غروب زیبا و دلگیر دریا. بله، برای اینکه خودتو از باتلاق تنهایی بیرون بکشی باید دست به عمل بزنی و این همون تصمیمیه که سحر اون شب میگیره. پس به این اکانت پیام میده: تنهایی غریبی تو عکساتون دیده میشه. یک پیام که سریعاً به گفتگو عمق میبخشه و در شب اول 1 ساعت، شب دوم 2 ساعت و در شب سوم منجر به بازی پرمخاطره جرأت و حقیقت میشه. از اون چند هسته آلبالویی که سحر مجبور میشه قورت بده که بگذریم، این بازی پرده از یه راز بزرگ رو برمیداره. مهدی هم مثل سحر یک بار طلاق گرفته و مگر جز اینه که دردهای مشترک آدم‌ها رو به هم نزدیک‌تر می‌کنه. این ارتباط راه دور که یک سر شهر ساری هست و یک سرش چابهار، نزدیک به 1 سال به همین منوال مجازی پیش میره. به هر حال به جز عامل مسافت، جایگزینی طعم تلخ رابطه قبل با حلاوت یک رابطه جدید نیاز به کمی زمان داره. تو این فاصله زمانی 1 ساله، سحر یه سفر توریستی به مسکو میره که خب این سفر انگیزش رو برای مهاجرت بیشتر هم میکنه. و مهدی هم در قدم اول از چابهار به زادگاهش سیرجان و بلافاصله در قدم بعد برای یافتن شغلی مناسب از سیرجان به تهران نقل مکان میکنه و از اون جایی که فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز خیلی هم کمیاب نیست، مهدی به سرعت در تهران ساکن و در نتیجه مسافت بین او و سحر بسیار کم میشه. در واقع فصلی نو در روابط این دو نفر آغاز میشه.
نیویورک، چه چیزی میتوان درباره این شهر گفت؟ نیویورک هم از اون دست شهرهایی است که نمیشود آن را با واژه ها تصویر کرد، درست شبیه ونیز یا شیراز که به کار بردن واژه ها نمیتواند این شهرها را تعریف کند و تنها باید به ارائه نشانه هایی بسنده کرد که مخاطب نرفته به این شهرها رو تنها با حال و هوای.
وقتی از سحر پرسیدم که طی این یک سال ارتباط راه دور چه چیز شدت علاقه تو به مهدی رو بیشتر میکرد، جواب داد مهدی خیلی خوب میدونه که چطور منو خوشحال کنه. و خب این که پارتنر تو بدونه چطور خوشحالت کنه به این معنیه که او به زیر و بمهای شخصیت تو توجه زیادی کرده، یا به بیانی دیگه تو بدل به داستانی مهم در زندگی او شدی و او سعی داره این داستان رو نه پیش پا افتاده و سطحی که با کیفیتی بالا روایت کنه. صدایی که در ابتدا و میانه اپیزود شنیدید صدای مهدیه که طی اون یک سال اول به چند مناسبت کتاب‌ها و موسیقی‌های مورد علاقه سحر رو ضبط، ادیت و به او هدیه کرده. مهدی در یه فرصت دیگه یکی از کتاب‌های مورد علاقه سحر به نام سفرنامه و عکس‌های ویتنام اثر منصور ضابطیان رو با امضای نویسنده براش ارسال می‌کنه و آس خودشو در تاریخ 19 بهمن 97 و در کافه گل رضایی واقع در خیابان 30 تیر تهران رو می‌کنه. در هر رابطه درک ذهنی هر شخص از مفهوم دوست داشتن به طریقی به درک عینی بدل میشه. به فراخور موقعیت برای یکی در عطر و بو، برای یکی در نگاه به چهره و رفتار، برای یکی در لمس تنانه، برای یکی با شنیدن فراز و فرود صدا و اما برای سحر همزمان با چشیدن طعم سوپ برش. یک سوپ روسی که سحر در مسکو هوادار پروپا قرص شد و از طریق واتساپ مدام از طعم اصیل و عجیبش برای مهدی گزارش تهیه میکرد. و حالا در کافه گل رضایی مفهوم انتزاعی دوست داشتن در ذهن سحر با تحریک نورون‌های چشایی مغزش به جریانی گرم در خونش بدل میشه. تلخ و شیرین چغندر، تندی پیاز، خوشگواری خامه در استحاله‌ای آنی به حس عمیق دوست داشتن مهدی عینیت میبخشند و سحر که از این سورپرایز حسابی شوکه شده همون کاری رو میکنه که اکثر آدم‌ها در چنین مواقعی انجام میدن. مهدی به لیست مواردی اضافه میشه که سحر بهشون حس تعلقی عمیق داره. خانواده، یکی دو دوست دیرینه و احیاناً زبان مادری، شهر، وطن، البته اگر که زیر سایه سنگین و سیاه فساد سیاسی اقتصادی این مملکت هنوز رمقی داشته باشد. بله، سحر با چشیدن هر قاشق سوپ بورش روسی همزمان که فعل دوست داشتن مهدی رو صرف میکنه ولولای پرنده مهاجر ذهنش رو هم میشنوه، چرا که باید تکلیفش رو با سنگینی این حس تعلقات روشنتر کنه. او پس از این ملاقات حضوری که تا شب به طول میانجامه در حالی که محو متانت و سادگی شخصیت مهدی شده در مسیر برگشت به ساری به دو چیز فکر میکنه. 1. موفقیت در مهاجرت به عوامل زیادی بستگی داره که شانس هم یکی از اونهاست. با این اوصاف اون نباید مهدی رو وادار به چنین اقدامی کنه و قطعاً که تصمیم به مهاجرت امری کاملاً شخصیه. 2. اگر مهدی از اون خواست که ایران بمونه تا در کنار هم باشن چی؟ آیا تمام آمال و آرزوهای این 2-3 سالش رو به دست باد تقدیر خواهد سپرد؟ چرا که به نظر میرسه این دو نفر به قول شازده کوچولو تا حد زیادی اهلی همدیگه شدن. سحر طی چند ماه پیش رو حتی در تاریخ 26 شهریور 98 که روی پله‌های سفارت اسپانیا ویزاشو توی پاسپورتش می‌بینه، مدام در فکر و خیالش با این دو دغدغه کلنجار میره. آبان ماه 98، بارسلون، خیابان پروونسا، مجتمع 268. تلاش بیفایده است. سحر روبروی تلویزیون نشسته و زل زده به اخبار بی بی سی. پنج روزی از شلوقی های آبان ماه میگذره. کماکان امیدی به وصل اینترنت در ایران نیست و سحر با شیبی کم در حال سقوط به ورطه احساسی غریبه. احساسی که گرچه با ترکیباتی انتزاعی و بعضن کلیشه‌ای مثل تنهایی در غربت قابل تعریفه، اما برای درک عمیق و عینی اون باید مقدماتی فراهم بشه که خب به نظر میرسه قطع اینترنت در تدارک این مقدماته. در واقع گذران وقت در محیط‌های مجازی درک واقع‌بینانه انسان معاصر نسبت به وقایع پیرامونش رو دستخوش تغییر کرده و از این حیث سحر که تا پیش از این به دلیل تماس‌های مکرر تصویری با اعضای خانواده و مخصوصاً مهدی فاصله زیادش با تعلقاتش رو تا این حد حس نمی‌کرد، طی این پنج روز شروع به مرور مدام خاطرات گذشته کرده و در این بین مهدی نقش اول رو بازی می‌کنه. مهدی که در آخرین ملاقاتشون در ایستگاه مترو صادقیه مقداری یورو به سحر داد و با لبخندهای نامفهومی که به لب داشت اونو بدرقه کرد. مهدی که طی این چند ماه حضور سحر در اسپانیا مدام با او در ارتباط بوده و آینده این نزدیک رو برای با هم بودن ترسیم می‌کردند. آینده‌ای که چشم‌اندازش در وضعیت کنونی قدری مهالود به نظر می‌رسید، چرا که واقع بینی داشت بی توجه به احتمالات وصال این دو، آجرهای دیوارش رو یکی یکی روی هم میچید. البته یه عامل دیگه هم این وضعیت مهالود رو تار و مبهمتر میکرد. آلن دوباتن در کتاب جستارهایی در باب عشق در بخش یکم مینویسه انسان در ایام زندگی عاشقانه مجاز به نوعی باور خرافی است، باوری به نام تقدیرگرایی عشق. بر اساس این باور، آشنایی با معشوق یعنی همون کسی که میتونه حسرت‌های رنجاور فرد رو تسکین بده، نه از سر تصادف که به دست تقدیر و سرنوشته. احتمال داره که سحر هم از این قاعده مستثنا نباشه، مخصوصاً که رنج دوران انفصال تا وصال مجدد با مهدی رو با چنین باوری میشه تحمل پذیر کرد. و حالا، در آبان ماه 98 این طرز تلقی تقدیرگرایانه هم به چالش کشیده شده، چرا که سحر از امروز صبح گوشی و لپتاپ رو به گوشه ای انداخته و فقط چشم دوخته به اخبار شبکه‌های تلویزیونی و وضعیت اسفناک سیاسی اقتصادی ایران رو رصد می‌کنه. و در این بین از یک طرف حس مثبت مهاجرت از ایران لبخندی کوتاه به لبش میاره و از طرفی با تداعی لبخندهای بلا تکلیف مهدی در روز خداحافظی اخم جای لبخند رو میگیره. بله، وقتی از سحر پرسیدم که از غمگین ترین لحظت بگو، گفت یکیش همون روز بود. از تصمیم مهاجرتم تا حدی شاد میشدم و بلا فاصله وضعیت مملکت و بدتر از اون بیخبری از مهدی غمگینم میکرد. مثل یه آونگ بین این دو حس ناپایدار معلق و بلا تکلیف بودم که یک هوی پیام به هم رسید. یه ایمیل ناشناس بود، حاوی یه لینک، یه آیپی خصوصی که کمی دلدل زدم و تا کلیک کردم صدای مهدی رو شنیدم که گفت الو سحر. من اول هول شدم و ذوق زده داد زدم مهدی. مهدی گفت حال چطوره عمر من؟ ذهن من واسه چند لحظه قفل شد. مهدی گفت خوبی؟ و یک آن صدای خش و خش ممتدی شنیده شد. بله، سحر حتی طی گفتگو با من هم وقتی به این قسمت از داستان رسید سکوت کرد. فهمیدم که اون خشخش چند ثانیه‌ای مقیاس زمان و فاصله رو براش تغییر داده. به زبان دیگه اون چند ثانیه ما به ازای چیزیه که در ادبیات داستانی بهش میگن لحظه تجلی. در واقع در چنین لحظاتی شخصیت اصلی داستان به ناگاه درکی عمیق نسبت به یک رویداد یا موقعیت پیدا میکنه و این درک معمولاً در قالب نوعی واکنش احساسی بروز پیدا می‌کنه. آیا مهاجرت بهترین تصمیم زندگی سحر بود؟ دلبستن، دلکندن، پیوستن، گسستن، خاطره، فاصله و جبر جغرافیایی واژه‌هایی هستند که به درک سحر در اون لحظه شکل میدن و غم همون احساسیه که به این درک امکان بروز میده. بله، غمی عمیق سایه بر ذهن و قلب سحر میندازه. برای چند لحظه مجدداً ارتباط برقرار میشه. سحر صدای مهدی رو میشنوه که میگه سحر یه چیزی بگو. و همزمان که متن یک ترانه در ذهن سحر تداعی میشه، سحر لابلای حقیق گریه هاش داد میزنه. چرا ازم نخواستی که پیشت بمونم مهدی؟ چرا؟
خیلی دوری تو، خیلی دوری، خیلی دور تو، خیلی دوری، خیلی دوری تو، خیلی دوری، خیلی دور. معنی خستگی، معنی کهنگی، معنی دلتنگی، بیهودگی، معنی انتخاب،
کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود،
معنی التهاب،
افروخته شدن زبان، کشیدن استرس،
معنی استرس،
هیجانی ناخوشایند همراه با بی‌قراری،
معنی اجتناب،
سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند.
تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی